سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند هفته ایست که موضوعی را در این برنامه بررسی میکنیم با عنوان نقش ایران در همگرایی منطقه ی پاکستان، چین و افغانستان. هفته گذشته اهمیت همکاری‌های علمی، فنی، امنیتی و نظامی چین با ایران و پاکستان را بررسی کردیم. این هفته نخست باز هم در همین باره صحبت می‌کنیم و در ادامه برنامه توسعه راه‌های ارتباطی و ترانزیتی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین و سیپک تشریح می‌شود. با ما همراه باشید. هفته گذشته درباره همکاری‌های علمی و فنی چین با ایران و پاکستان صحبت شد و اینکه این همکاری‌ها در سطوح نظامی هم سازماندهی شده، بخصوص در قسمت تأمین امنیت منطقه‌ای. در ادامه این موضوع خدمتتان بگوییم که در عین حال می باید به این واقعیت توجه داشت که همکاری‌های منطقه‌ای هرگاه از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بالاتر بره و به سطح همکاری‌های نظامی و امنیتی ارتقا پیدا کنه، این احتمال وجود خواهد داشت که با حساسیت منابع دیگر قدرت روبرو شود. از همین روست که برخی از کارشناسان یکی از مهمترین تأثیرات روابط چین و پاکستان در قالب ایجاد توازن در جنوب آسیا ارزیابی کردند. توازنی که در مقابل هند و آمریکا صورت می‌گیرد. در هر حال پیمند امنیتی ایالت سینکیانگ چین با جنوب آسیا و افغانستان امنیت ملی چین را با ژئوپلیتیک جنوب آسیا در ارتباط تنگاتنگی قرار داده. در واقع چین با مثلث تهدید تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی در منطقه سینکیانگ روبرو شده است. این تهدید امنیت ملی چین با ژئوپلیتیک امنیت جنوب آسیا پیوند می‌دهد. در مجموع میشه گفت با توجه به پروژه یک کمربند یک جاده چین و لازمه عملیاتی شدن چنین پروژه بزرگی، سازماندهی همکاری‌های علمی و فناوری در بالاترین سطوح مورد نیاز است و همکاری‌های علمی و فناوری‌های جدید و به ویژه ارتباطات ماهواره‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. اهمیت همکاری‌ها در این بخش صرفاً به امور مربوط به توسعه همکاری‌های علمی و فنی متعارف محدود نیست و همکاری‌های چین، پاکستان و ایران در بخش‌های پیشرفته‌تر نظامی نیز سال‌هاست که وجود دارد، ولی کمتر در سطح خبری انعکاس یافته است. در هر حال منافع ژئوپلیتیک چین در منطقه جنوب آسیا و تداوم این منافع تا حوزه انرژی خلیج فارس و حوزه انرژی دریای خزر که در دوسوی ایران قرار دارند، اهمیت ژئوپلیتیک ایران را برای چین دوچندان کرده. از این رو ایران همسو با سابقه تاریخی خود در جاده ابریشم در طرح یک کمربند یک جاده چین نیز نقش محوری دارد. کوریدور اقتصادی پاکستان و چین موسوم به سیپک و تفاهم‌نامه ایران و چین به عنوان بخشی از پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده چین، حدوداً 56 کشور را در قاره آسیا، افریقا و اروپا در بر خواهد گرفت. این پروژه به احتمال زیاد بخشی از رقابت بین چین و آمریکا بر سر قدرت هژمون در قرن 21 خواهد بود و میتواند رقابت‌های این دو کشور را به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس بکشاند. منطقه‌ای که مهمترین حوزه انرژی نفت و گاز در آن تمرکز دارد و از طریق تنگه هرمز و عبور از دریای عرب و دریای عمان راه خودش را به بازار مصرف شرق و غرب باز می‌کند. بنابر اهمیت پروژه، اقدامات گوناگونی در این قسمت انجام شده. از جمله برنامه توسعه راه‌های ارتباطی و ترانزیتی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین و سیپک. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
مسیری که برای حمل و نقل و جابجایی کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان محور ترافیک و انتقال کالا در سطح کشوری، منطقه ای و یا بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، کریدور نامیده می‌شود. کریدورهای بین المللی شبکه‌های حمل و نقل بین المللی هستند که در آنها از خطوط راه آهن، جاده‌ها و آبراه‌ها برای ترانزیت بین المللی و حمل و نقل کالا و مسافر استفاده می‌شود. مسیر کریدورها به نحوی است که ترانزیت و حمل و نقل کالا در آن صرفه اقتصادی دارد. یکی از راه‌ها و کریدورهای قدیمی ارتباطی راه ابریشم چین بوده است. در گذشته راه ابریشم از چین به آسیای میانه، ایران، آناتولی، بالکان و اروپا منتهی می‌شد، اما در پروژه ابتکار یک کمربند، یک جاده یا راه ابریشم نوین قرار است بخش‌های زیادی از آسیای میانه، ایران، غرب آسیا، روسیه، اروپا و آفریقا با محوریت همکاری‌های حمل و نقلی و اقتصادی به هم متصل شوند که شامل بیش از 70 کشور می‌شود. ایران، پاکستان و افغانستان از اصلی ترین گزینه‌های همکاری چینی‌ها در اجرای طرح یک کمربند یک جاده هستند. به ویژه آنکه ایران در مقایسه با سایر کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه یکی از مناسب‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و انرژی را برای دسترسی چین به اروپا دارد. ایران نقش محوری در چندین کریدور ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کریدورهای شمال جنوب، اکو، اتصال خلیج فارس و دریای سیاه دارد. این کریدورها از جمله کریدور شمال جنوب به نوعی مکمل طرح یک کمربند یک جاده هستند. همکارم زکریا حسینی همین موضوع را بررسی کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. همونطور که اشاره کردن همکار ما در رابطه با کریدور شمال جنوب، خدمت شما عزیزان شنونده باید بگوییم که این کریدور هندوستان را از طریق ایران به روسیه و شرق اروپا اتصال می‌ده. این کریدور به واقع میتونیم بگوییم که چند منظور است که هم مسیر دریایی، مسیر زمینی و هم مسیر راه آهن را همه را با هم داره. مبدا این کریدور بندر تجاری بمبئی هندوستان می باشه و از طریق اقیانوس هند کشتی های تجاری خود را به بندر عباس در جنوب ایران می رسانند و در آنجا بار خود را تخلیه می کنند. فاصله خشکی که از مرکز ایران عبور می کنه از دو طریق جاده و بزرگراه و همچنین خط آهن ادامه مسیر می تن تا به بندر انزلی در شمال ایران می رسه و از آنجا کالاهای تجاری مجدداً به وسیله کشتی به بندر روسیه استراخان انتقال پیدا می کنه. مجدداً از طریق خشکی یا به وسیله خط آهن و یک مسیر جاده‌ای این کالاها میتونه به مسکو برسه. کارشناسان حمل و نقل هم میگن که کریدور شمال جنوب مقرون به صرفه‌ترین راه ارتباطی از لحاظ هزینه‌های حمل و نقل یا همان ترانسپورت و همچنین امنیت برای کشورهای واقع در آسیای مرکزی محسوب میشن، زیرا راه‌های ارتباطی ایران میتونه با کمترین هزینه و بیشترین امنیت البته واردات و صادرات آنها را از طریق خلیج فارس و دریای عمان فراهم کنه و مشکلات این کشورها که محصور در خشکی هستند کاهش پیدا میکنه. از سوی دیگر اگر کریدور جنوب به شمال تکمیل شود و خطوط آهن به هم مرتبط شوند، انتظار میتونیم داشته باشیم که تجارت اروپا به هند از رونق قابل توجهی برخوردار میشه و همه کشورهای واقع در مسیر این کریدور میتونن که از مزایا یا همان فایده های آن برخوردار شوند. الکس وطنخواه، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، در رابطه با اهمیت این موضوع در مطلبی نوشته که با توجه به اهمیت دالان شمال جنوب و کریدور شرق غرب، احداث یک بندر جدید در نزدیک شهرک لاگان روسیه که با هزینه معادل 1,600,000,000 دلار پیگیری میشه، باعث رونق تجارت بین سه کشور روسیه، ایران و هندوستان خواهد شد. مطلب دیگری که میتونیم در این زمینه خدمت شما عزیزان بگوییم است که طرح یک کمربند یک جاده ارتباط ترانزیتی شرق و غرب را فراهم می‌سازد. این واقعیت غیر قابل انکار است که در طول تاریخ مناسبات تجاری و بازرگانی بین المللی شرقی غربی بوده و بر محور دریا و اقیانوس‌ها امکان عملیاتی یافته. رقابت قدرت‌های بزرگ اصولاً بر سر تسلط بر آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها بوده تا از طریق اعمال کنترل بر دریاها و به ویژه تنگه‌های ارتباط دهنده دریاها بتوانند برتری خود را بر سایر قدرت‌ها تحمیل کنند. در این راستا کارشناسان میگن که پروژه یک کمربند یک جاده چین سرآغاز فصل نوینی در بازرگانی و تجارت جهانی میتونه باشه که با تقویت مسیر شرقی غربی تجارت جهانی زمینه احیای جاده ابریشم تاریخی را فراهم بسازه. پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان موسوم به سیپک نیز کارشناسان میگن که بخشی از این طرح کلان میباشه که برخی از صاحب نظران البته از آن به نام تغییر دهنده بازی در گفتمان ژئوپلیتیک منطقه‌ای یاد کردند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. یکی از راه‌های مواصلاتی استراتژیک در جاده ابریشم خط آهن است. خط آهن چین از ایالت سینکیانگ چین و به صورت مشخص‌تر از کاشغر آغاز می‌شود و از طریق کشورهای آسیای مرکزی از طریق ترکمنستان وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شود و با عبور از ایران به ترکیه، عراق، سوریه و به دریای مدیترانه می‌رسد. این خط آهن در واقع بخشی از پروژه یک کمربند یک جاده چین است. این یک خط راه آهن سراسری است که غرب چین و اوراسیا، جنوب غرب آسیا و اروپا اتصال می ته و در مسیر خود دارای شعبات فرعی می شه که هر کدام در مسیر خاص خود کشورهای مختلفی را درگیر منافع مشترک در این پروژه می کنه. برآوردهای اولیه حکایت از آن دارند که راه آهن چین، آسیای مرکزی، افغانستان که از مرز مشترک ایران و ترکمنستان وارد قلمرو ملی ایران میشه و در نهایت به شرق اروپا متصل میشه، مسیر چین به شرق اروپا را تا 900 کیلومتر کاهش میده. این مسیر اگر به لحاظ طول زمانی در نظر گرفته شود بین 7 تا 8 روز با کاهش زمانی روبروست که به لحاظ اقتصادی قابل توجه است. در هر حال خط سراسری ریلی چین، ایران، اروپا یک پروژه بزرگ و از زیر مجموعه های پروژه یک کمربند یک جاده چین است که اصطلاحاً از آن به نام راه آهن 5 کشور چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران نام میبرند که در ادامه به ترکیه وصل میشه و در نهایت کل منطقه را به اروپا وصل میکنه. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.